حمله انتحاری در چابهار با حداقل 2 کشته و 10 مجروح.
مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش.
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده.
بازداشت یک متهم به آتش زدن افراد به قصد استهزا در پارک‌های جنوب تهران به گفته نیروی انتظامی.
هم ناراحتی‌های روانی و هم تمایل به خشونت خیلی مواقع میتونن از دلایل مشترکی سرچشمه بگیرن.
صدور احکام بدوی علیه شماری از بازداشتی‌های اعتراضات دیما از جمله محمد نجفی وکیل دادگستری ایران.
کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و وی او ای و اینها مدت 10 سال.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. در حالی که گزارش ها حاکیست گروهی به اسم انصار الفرقان مسئولیت حمله چابهار را بر عهده گرفته، وزیر خارجه ایران این حمله انتحاری را به کسانی که تروریست خوانده و از خارج تأمین می شوند منتسب کرده است. محمد جواد ظریف در یک پیام توییتری تأکید کرده که ایران این به گفته او تروریست ها و ارباب هایشان را به سزای اعمال خود خواهد رساند. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می دهد.
بامداد روز پنج شنبه خبرنگارانی در چابهار از شنیدن صدای یک انفجار مهیب گفتند. دقایقی بعد تصاویری از فاصله دور دود بزرگی را نشان می‌داد که به آسمان آبی چابهار وصل می‌شد. ساعتی بعد جزئیات رخداد مشخص‌تر شد. انفجار مربوط به یک خودروی نیسان بوده که راننده قصد هدایت آن به داخل محوطه فرماندهی انتظامی چابهار را داشته و وقتی با مانع روبرو شده خود و خودرو را منفجر کرده است. آنطور که مقام‌های رسمی ایران تا این لحظه اعلام کردند، این حمله 2 کشته بر جا گذاشته است. ستوان دوم داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر دورزاده. تعدادی نیز مجروح شدند که بنابر گزارش‌ها جراحت آنها جدی نبوده است. عکس‌ها و ویدیوهایی که منتشر شده نشان می‌دهد که شدت انفجار بسیار زیاد بوده. به غیر از خساراتی که به ورودی فرماندهی وارد شده، خودروهایی که کنار بلوار شهید ریگی، یکی از خیابان‌های اصلی چابهار پارک بودند، هم آسیب دیدند. از همان ساعت ابتدایی این رخداد، در شبکه‌های اجتماعی و برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران انگشت اتهام به سوی گروهی به نام انصار الفرقان نشانه رفت. شبکه العربیه ساعتی بعد گزارش داد که نسخه ای از بیانیه انصار الفرقان را دریافت کرده که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عبدالستار دوشوکی تحلیلگر امور سیستان و بلوچستان در لندن هم در گفتگو با رادیو فردا از احتمال زیاد دست داشتن این گروه در حمله روز پنج شنبه میگوید.
گروه انصار الفرقان در منطقه چابهار و قصرگان، یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان همیشه فعال بوده. یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصار الفرقان در چابهار کشف شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند. یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن عاشوری کشته شد و 3 تن از نیروهای به اصطلاح انصار الفرقان کشته شدند. تعدادی دستگیر شدند. بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصار الفرقان در کوهستان‌های دور اطراف قصرگان حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزئی رو کشتن. به هر حال فقط 2 کاندید میتونه برای این کار وجود داشته باشه. بقیه من تا اونجایی که ما میدونیم، اگرچه هیچ گونه تایید کاملی نشده، یکیش جیش العدل هست و دیگری انصار الفرقان. خود من حس میزنم که به احتمال زیاد چون انصار الفرقان در چابهار خونه های تیمی داشته، به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصار الفرقان صورت گرفته.
این حمله به مقر فرماندهی انتظامی در چابهار بیش از 2 ماه پس از حمله به رژه‌ای در اهواز و کشته شدن 24 تن صورت میگیرد. استان سیستان و بلوچستان هم در این ماه ها روزهای آرامی را از سر نگذرانده و درگیری های مرزی به کرات در این منطقه گزارش شده و از جمله هنوز 5 تن از گروگان‌های میرجاوه در اسارت هستند. مهدی طلعتی کارشناس حوزه امنیت ساکن سوئیس میگوید تلاش جمهوری اسلامی این بوده که چنین حملاتی را محدود به نقاط مرزی کند و نگذارد که این رخدادها به اتفاقاتی چون حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی در قلب تهران منجر شود.
مرزهای ایران خصوصا در بخش شرقی ایران فاقد دولت مرکزی قوی از طرف همسایگان ما هستش که بتونن این مرزها رو کنترل بکنن، و این باعث شده که جمهوری اسلامی به سیاست‌های امنیتی و نظامی گسترده توی اونجا روی بیاره. این که ما در سال شاهد این باشیم که 3، 4 یا 5 عملیات به این شکل صورت میگیره، به نظر من نمیشه امنیت رو ضریبش رو زیاد بالا و پایین برد. اینها چیزهایی هستش که از طرف اشرار، از طرف قاچاقچیان مواد مخدر و از طرف گروه‌های مخالف حکومت که به صورت مسلح می‌جنگن و احتمالاً از طرف کشورهای دیگه هم تغذیه میشن میتونه صورت بگیره. ولی ما باید نسبت امنیت رو با چیزی که در مرکز ایران صورت میگیره بررسی بکنیم. حفاظت از مرزها باعث شده که عملیات تروریستی و این گونه عملیات در داخل و در عمق استراتژیک ایران خیلی کمتر بشه. تورهای گسترده‌ای که ایران به لحاظ دایره وار در حریم مرکزی خودش درست کرده باعث شده که اینها در همون نقاط مرزی صورت بگیره و بسیار بسیار به احتمالش اینکه به داخل این مرکز کشیده بشه وجود داره.
اگرچه چابهار با این گونه اتفاقات غریبه نیست، اما این شهر بندری برای نه تنها ایران بلکه برای کشورهایی چون افغانستان یا سایر کشورهای آسیای میانه که دسترسی مستقیم به دریا و اقیانوس ندارند نیز با اهمیت است. در روزی که به یکی از اماکن حساس امنیتی چابهار حمله شده، این شهر میزبان مقام‌های ارشدی از جمله از سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت راه و شهرسازی بوده، چرا که عملیات اجرایی 3 طرح مهم سرمایه‌گذاری در چابهار کلید می‌خورد. یکی از مهمترین پروژه‌های در جریان در این منطقه قراردادی کوتاه مدت با یک شرکت هندی برای توسعه بندر چابهار است. پروژه‌ای که موفق به دریافت معافیت از تحریم‌های آمریکا هم شده و به گفته عبدالستار دوشوکی مخالفت‌هایی را در منطقه نیز شاهد است.
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان را متهم کرده که به گروه‌های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده که به منافع ایران در داخل کشور حمله کنند. از سوی دیگر پاکستان هم یا حداقل برخی از رسانه‌های پاکستانی هم جمهوری اسلامی رو متهم کردند که برخی از نیروهای جدایی طلب بلوچ رو در شهرهای مثل سراوان و مهستان و حتی خود چابهار جای داده. این رو هم یادمون باشه که حدود 2 هفته پیش ارتش آزادی بخش بلوچستان یک عملیات شبیه انتحاری به این گونه رو در کنسولگری چین در کراچی انجام داد که برخی از رسانه‌ها ایران رو متهم کردن و هندوستان و افغانستان رو. به هر حال پروژه چابهار پروژه مشترکی هست بین ایران، افغانستان و هند، و رسانه‌های پاکستانی هم همیشه این 3 کشور رو متهم می‌کنن، بیشتر افغانستان و هندوستان و به همراهی چابهار که یا ایران که چابهار رو در اختیار این 2 کشور قرار داده. در نتیجه از یک زاویه‌ای ما میتونیم نگاه کنیم که شاید این حوادثی که صورت میگیره بخشی از اون تصویر بزرگتری هست که ایران خودشو درگیر کرده در منطقه و جنگ‌های نیابتی وجود داره.
این تنش در جنوب شرقی ایران در حالی هر روز به شکلی تازه بروز می‌کند و حتی این بار مهاجمان از شیوه کمتر استفاده شده در ایران، یعنی عملیات انتحاری با استفاده از خودرو، دست به چنین اقدامی می‌زنند که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌گوید این حمله که او آن را تروریستی خوانده فایده‌ای نداشته است. محمد قنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم حمله را کور خوانده که به گفته او ارزش نظامی ندارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نیروی انتظامی تهران بزرگ روز پنج شنبه گفت مردی 30 ساله که در پارکای جنوب تهران به قصد تفریح یا استهزا اقدام به آتش زدن برخی افراد به خصوص خیابان خوابها میکرد بازداشت شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی این متهم که ظاهراً مجرمی سابقه دار بوده برخی افراد را در حین استراحت در پارک‌ها به آتش می‌کشید، سپس با همدستی یک تن دیگر فیلم این حرکت را آنطور که اقرار کرده به منظور تفریح یا مزاح در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد. بنیامین صدر از رادیو فردا در خصوص منشأ یا علل یک چنین حرکات یا اختلالات رفتاری دیدگاه یک روانشناس اجتماعی را جویا شده است. رضا کاظم‌زاده در بلژیک.
ببینید، وقتی سه پدیده ها به شکل نادر اتفاق میفته، میشه در حقیقت به شرایط خاص فرد مراجعه کرد. در ارتباط با این قضیه، یعنی مسئله خشونت که به نوعی میشه گفت در همه بخش‌های زندگی ما در حال حاضر در جامعه ایران رواج داره پیدا میکنه و افزایش پیدا میکنه، برمیگرده از یک سو من فکر میکنم به وضعیت نابسامانی که کلن حالا به لحاظ احساس امنیت در افراد وجود داره. احساس امنیت یک نوع ثبات روانی ایجاد میکنه، یک نوع آرامش با خودش میاره. شما وقتی که مدام در استراب باشین، وقتی که حالا این استراب میتونه دلایل اقتصادی داشته باشه، اما فقط اقتصادی نیست، میتونه در ارتباط این با آینده باشه. هیچ آینده برای خودتون متصور نشین یا تغییرات از اونجایی که در جامعه ما گاهی اوقات غیر قابل پیشبینیه، این احساس به افراد میده که روز زندگیشون هیچ کوچکترین کنترلی ندارن. در این حالت ها اون هم سرخوردگی و هم استراب برای اینکه بتونه تخلیه بشه، میتونه گاهی اوقات شکل دیگر آزاری حتی سادیسم، یعنی نوعی لذت برنن از آزار دیگران به خودش بگیره که توی فرمایی که گفتیم ما این رو مشاهده میکنیم.
این موضوع که شما میگین تا چه اندازه مرتبط هستش در واقع با بروز ناراحتی های روانی در جامعه؟ یعنی آیا میشه نتیجه بگیریم که حالا این میل به خشونت به دلایلی که شما گفتین مثل مشکلات اقتصادی، تنگناهای اجتماعی و سیاسی، در واقع این انباشت خشونت، آیا تبدیل میتونه بشه به ناراحتی های روانی و آیا رابطه مستقیمی وجود داره؟
رابطه به این شکل وجود داره که هم ناراحتی های روانی و هم تمایل به خشونت خیلی مواقع میتونن از دلایل مشترکی سرچشمه بگیرن. همون دلایلی که من در ابتدای مقدار بهش اشاره کردم، یعنی استرس‌های دائمی و ناتوانی در کنترل زندگی در رابطه با آینده و مخصوصا سرخوردگی های مداوم. حالا اون شکلی که من مشخصا روش انگشت گذاشتم در رابطه با خشونت استرس‌های دائمی، ولی گاهی اوقات وقتی که افراد رو به خشونت نمیارن، اون استرس میتونه به مرور به شکل بیماری‌های روانتنی در بیاد. یعنی افرادی که ناراحتی‌های مختلف جسمانی میگیرن ولی پزشک هیچ دلیل جسمانی براش پیدا نمی‌کنه، ولی میتونه به صورت بیماری‌های مثلا افسردگی‌های شدید، اختلالات رفتاری، حالا این اختلالات رفتاری میتونه تو زندگی زناشویی باشه، میتونه تو روابط شهروندی خارج از محیط خانه باشه، میتونه تو روابط کاری خودشو نشون بده.
رضا کاظم‌زاده روانشناس اجتماعی ساکن بلژیک بود در گفتگو با بنیامین صدر از رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
واقعا شرم‌آوره تو این 40 سال ما ایرانی ها رو به چه مقام والای انسانیتی رسوندید که توی پارکا را می افتیم و آتیش می زنیم هموطنان عزیزمونو، حالا در خوابن، استراحتن و لذت می بریم از این کار. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که شما ما ایرانی ها رو انقدر از زندگی خسته کردید که حاضریم هموطنمونو آتیش بزنیم تا یه کمی شاد بشیم با آتیش زدن دیگران. این یعنی فاجعه توی مملکت، اونم تو ایران.
در فضای مجازی فیلم هایی پخش شده که یه جوانی به عنوان تفریح با بنزین آتش میزنه مردم رو در پارک ها و به نام مهدی عین معرفی شده. شرح احوال این رو که میخونید میبینید ده ها بار به زندان رفته، محاکمه شده، سابقه تجاوز جنسی، زورگیری، عرض کنم که همه این مسائل داره و معلوم است چرا هر دفعه اومده بیرون و آزاده و وقاحت رو به جایی رسونده الان که مردم رو آتش میزنه. این از دو حال خارج نیست، یا جز و همون اراذل و اوباشیست که سازماندهی شده برای سرکوب مردم که سردار همدانی هم با آن اشاره کردن، 4-5 هزار نفر رو که دستشون با تیغ آشناست، یا اینکه واقعا بیمار روانیه. حالا سوالی که برای من ایرانی مطرحه اینه که آیا قوه قضاییه، مسئولین انتظامی، امنیتی کشور اینقدر مماشات و مدارا با دانشجویان هم دارن؟ با کارگران معترضی که حقوقشون نگرفتن با اونها هم همینقدر مدارا میکنن؟ آیا با افرادی که اعتراض دارن به دزدی و غارت مال مردم با اونها هم همینجور مدارا میکنن؟ آیا با معدنچیانی که حقوق نگرفتن و یک روزه شلاق میخورن با اونها هم همینجور مدارا میکنن؟ اگه عدالت میخواید اجرا بشه، خب اینم مجرمه، چرا هی میگیرید هی ول میکنید و این بار میخواید با اون چیکار کنید؟ احتمالاً جذب میشه باز برای یک برنامه های خاصی.
آقای خامنه‌ای، شما همش تو سخنرانیتون یا از دشمن صحبت میکنید یا از زمان دوره پهلوی صحبت میکنید. دوره پهلوی کی ما دختر تن فروش داشتیم؟ دوره پهلوی کی تو خیابونا تزریق میکردن؟ دوره پهلوی کی این همه بدبختی داشتی؟ دوره پهلوی کی این همه دوز داشتی؟ آقای خامنه‌ای دست از این کاراتون ورداری، یادتون بیاد دوباره اون نوار برای خودتون بذارین. اگر من رهبر این ملت بشم، ملت باید گریه کنن. من میگم این ملت خون دارن گریه میکنن. آقای خامنه‌ای اگر شما میگین نماینده خدا هستی، من نمیدونم این خدا کجاست که شما رو نماینده انتخاب کرده. تو رو خدا، به همون خدا قسم میدم مملکت رو ول کن برو. دیگه تن فروشی به 12 سالگی 9 سالگی رسیده، خجالت بکشید. واقعا خجالت. من نمیدونم این چه اسلامی که شما دارین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
@fardagram 242-221-1221-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هم در دسترس شماست. گزارش ها حاکیست دادگاه انقلاب اسلامی احکام بدوی علیه 5 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه، از جمله محمد نجفی وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر را صادر کرده است. رادیو فردا در این باره با وکیل مدافع محمد نجفی گفتگو کرده است. پیام درفشان در ایران.
با بنده تماس گرفتن از داخل زندان عراق. 5 نفر متهمین این پرونده هستند. آقای محمد نجفی هست، آقای عباس سفری هست، آقای علی باقری هست، آقای مسعود آجلو هست و آقای بهزاد علی بخشی هست که اینها مصطلحاً به تحت عنوان معترضین دیماه خیابانی پارسال عراق شناخته میشن. پرونده اینها به 2 بخش تقسیم شده بود. یه سری رفته بوده دادگاه عراق که در زمینه آقای نجفی اومدن 3 سال حبس صادر کردن و 74 ضربه شلاق. یه بخش دیگه ایش که اتهامات سنگین تره اومده دادگاه انقلاب. بنده هنوز نرفتم که حکم رو من ابلاغ کنن. متاسفانه ما نمیدونیم علت هم چیه که احکام رو در اختیار خود متهمین که جناب نجفی خودش هم وکیل هستن قرار نمیدن، صرفا اتهامات رو گفتن. در مورد آقای محمد نجفی اتهامات رو اومدن گفتن: تبلیغ علیه نظام 2 سال شما محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال محکوم شدی، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با صدای امریکا، رادیو فردا و بی بی سی به مدت 10 سال شما به حبس محکوم شدی. آقای علی باقری رو اومدن گفتن تبلیغ علیه نظام 2 سال محکوم شدی، توهین به رهبری 1 سال، کمک به دول متخاصم از طریق مصاحبه با همون رادیو فردا و گزارشگر بی بی سی و بی او ای و اینها مدت 10 سال. بعد آقای محمد نجفی و علی باقری از 2 اتهام تبرئه شدند. اتهام تشکیل گروه و عضویت در گروه که ما عنوان می‌کردیم که این مراسم ختم بوده، داخلش همچین چیزی رو عنوان کردن، اینو تبرئه کردن. آقای علی سفری رو از عضویت در گروه تنها اتهامش بوده که تبرئه شده، خدا رو شکر ایشون. آقای مسعود آجلو و به استاد علی بخشی به اتهام توهین علیه رهبری به 2 سال حبس محکوم شدن، اما این 2 سال حبس به مدت 5 سال تعلیق شده. یعنی اگه تا 5 سال مرتکب جرائم عمدی نشن اینها مجازاتشون پاک میشه و اجرا نمیشه.
آقای درخشان، شما به عنوان وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع در این پرونده اکنون چه برنامه‌ای دارین؟
خب این حکم دادگاه بدوی هست، دادگاه اولیه دادگاه انقلاب، بعد مرحله تجدید نظر هست، بعد دیوان عالی کشور قرار داره، یعنی مراجع دادرسی هستن و ما با این رویکرد و این دیدگاه که امیدواریم که عادلانه و قضایی و حقوقی بررسی بشه، برای همین تعجیل هم داریم سریعتر بریم این دادنامه رو بگیریم ببینیم بر چه اساسی اومدن اصلا این دول متخاصم تعریف داره. شما وقتی میای توی دیوان لاه استناد میکنی به پیمان مودت، وقتی انگلستان سفارتخانه داره توی این کشور، طبق کدوم یکی از موازین حقوق بین الملل میایم اسم اینو میتونیم بذاریم دولت متخاصم؟ نمیشه که این رو همینجوری رید کرد، زد، پاسخ نداد. خب اگر اینطور باشه حداقل باید به اون اعتراضات ما اون قاضی محترم پاسخ داده باشه که خیر، دولت متخاصم بر اساس فلان مثلا آیین‌نامه و بهمان و بیسار هستش. ما میخوایم بریم سریعتر اینها رو ببینیم که ادامه دادرسی هم برامون قابل پیش بینی باشه.
بفرمایید آقای درفشان، موکلین شما اکنون آیا با قید وثیقه آزاد هستند یا در بازداشتند؟
آقای محمد نجفی، ما وقتی که رفتیم اعاده دادرسی ایشون رو انجام دادیم، 10 دقیقه بعد یک پیغامی رسید، یک اسمسی رسید که پرونده ایشون رفته اجرای احکام، که ما تعجب کردیم و فکر کردیم اتفاقیه، ولی صبری دفعه ایشون رو دستگیر کردن برخلاف موازین. چون چرا باید ایشون رو احضار کنن، چند روز زمان بدن، اگر هم طرف نیامد بعد به وثیقه گزارش اطلاع بدن، 20 روز به اون زمان بدن. صبریختن آقای نجفی رو دستگیر کردن و در حال حاضر در زندان عراق محکومیت رو داره تحمل میکنه. یعنی بحث وثیقه و این مسائل نیست، بحث اجرای حکمه.
آقای نجفی قبلا هم در بازداشت بودن یا آزاد بودن؟
آیه نجفی قبلا، سری قبل که یک بازداشت 2 ماهه چند ماهه که طول کشید، این باز وضعیتش وضعیت بازداشت بود، در دادسرا بود، قرار بازداشت صادر کرده بودن و ما مستمرن مراجعه میکردیم از طرق مختلف، میگفتیم شما باید به وثیقه طبق قانون تبدیل بکنید و در انتها به وثیقه 1 میلیاردی برداشتن این رو تبدیل کردن که ایشون با وثیقه اومد بیرون. این داستانش به این شکل بود توی اون مقطع، ولی الان در حال تحمل کیفر هست.
افراد دیگه که در این پرونده اعتراضات دیما احکامی براشون صادر شده، اونا چطور؟ اونا آیا الان در بازداشتن یا با قید وثیقه آزادن؟
الان اینها آیه سفری بازداشت هست به خاطر اون حکمی که تو دادگاه عمومی داده شده. اینجا درست براءت خورده ولی اونجا محکومیت خورده، بازداشت هستش. آیه علی بخشی بیرون هستش، آقای آجرلو بیرون هست، آقای علی باقری رو برای اجرای احکام فرا نخوندن هنوز دادستان که حکمش رو اجرا بکنن، ایشون هم بیرون هستن و الان در حال حاضر آقای سفری و آقای نجفی داخل زندان هستن.
پیام درفشان، وکیل دادگستری ایران و وکیل مدافع محمد نجفی، دیگر وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که مجدداً حبس شده است. پیام درفشان در ایران با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه دیدارهای فوتبال دسته برتر باشگاه‌های ایران، ناکامی پیکان انگار آن باشگاه را با گرفتاری‌های روبرو کرده است. همزمان بازرسان وادا به شماری از ورزشکاران سر زدند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
بامداد روز پنجشنبه ماموران سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ وادا سر زده به منظر احسان حدادی، قهرمان پرتاب دیسک آسیا و نایب قهرمان بازی‌های المپیک لندن، در تهران مراجعه کرده و از وی آزمایش دوپینگ گرفتند. ماموران وادا که تابعیت روسی دارند، قرار است از برخی دیگر از ورزشکاران و قهرمانان ایران طی روزهای آینده و به صورت سرزده تست دوپینگ بگیرند. نام این قهرمانان اعلام نشده و نتایج آزمایش‌ها چند روز بعد یا چند هفته بعد اعلام خواهد شد. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 15 خود را روز پنجشنبه با یک مسابقه در ورزشگاه شهرک قدس در تهران آغاز کرد که طی آن نساجی مازندران 1-0 تیم پیکان را شکست داد. این پیروزی نساجی به گفته سرمربی تیم جواد نکونام در یک بازی که موقعیت گلزنی در آن کم بود به دست آمد.
نیمه اول بازی زیاد مسئله خاصی نداشتیم، به دوم یه ذره تو ضربات بلند، پاسای بلند بازی توی رفت آمد بود تا اینکه ما تونستیم توی دنبل گل بزنیم. زیاد بازی پر موقعیتی نبود ولی ما تونستیم استفاده کنیم و بازی رو ببریم.
مجید جلالی سرمربی پیکان هم از این بازی و نتیجه‌ای به دست آمده کاملا شگفت زده شده بود.
این همه موقعیت بعد یه دقیقه آخر، در حالی که کل 90 دقیقه حتی ما اجازه یه دونه حمله به حریف ندادیم، ولی اینطوری بازنده میشیم. من واقعا توی سالا اصلا یه همچین چیزی ندیدم.
با این نتیجه فعلا جایگاه پیکان همان رده 8 است و نساجی موقتا تا رده 12 جدول بالا آمده. دیدار دو تیم با نتیجه به دست آمده حاشیه هایی نیز برای پیکان به همراه داشت و مدیر باشگاه و سرمربی تیم به انتقاد از یکدیگر پرداختند. محمود شیعی مدیر باشگاه پیکان ضمن افتضاح خواندن نتیجه خبر از جریمه سنگین کادر فنی و بازیکنان داد.
از این افتضاح‌تر نمی‌شد. ما یه جریمه سنگینی بازیکنان و کادر خواهیم کرد. تقریبا حدود 20 ساعت جلسه داشتیم راجع به عملکرد پیکان در 5 6 تا بازی گذشته‌اش. شنبه هم یه جلسه ماراتونمانن خواهیم داشت و آنالیز خواهیم کرد عملکرد کادر فنی و بازیکنان.
مجید جلالی هم ضمن آن که واکنش مدیر باشگاه را فرار به جلو خواند گفت در روزهای سخت هر کسی باید سهم خود را بپردازد.
ایشون بهتر بود که بعد از بازی احساسی نشه، بهتر بود که سهم خودشون از این باخت اونجا اعلام میکردن. بعد از بازی یه مدیری که تجربه داره هیچ وقت نباید بیاد علیه تیمش. آقا جون من مربیم نمیخوای، عیبی نداره، ما شنبه جلسه داریم، به من میگه شما به درد ما نمیخوری.
روز شنبه در جلسه میان دو طرف همه چیز مشخص خواهد شد. اما امروز جمعه نیز دو مسابقه در برنامه لیگ برتر است که طی آن استقلال تهران تیم پنجم جدول در رشت به مساف سپیدرود تیم رده 15 می رود و مشهد محل دیدار پدیده است با ماشینسازی تبریز. پدیده در مکان دوم است و ماشینسازی 11. امروز همچنین در مرحله 1/4 نهایی جام حذفی باشگاه ها هم سایپا در آبادان با صنعت نفت روبرو خواهد شد.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر جهان ورزش. 32 دقیقه پس از نیمه شب ایران در ادامه مجله نیمه شب بحث این هفته در محدوده نهی شده دیگری را خواهید شنید. اما پیش از آن فشرده اخبار از رادیو فردا. رسانه‌های ایران شمار قربانیان انفجار در ستاد انتظامی شهرستان چابهار را بین 2 تا 3 کشته و چند زخمی ذکر کردند. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز این حمله را به تروریست‌های مورد حمایت خارجی نسبت داد. محمد جواد ظریف در واکنش به حمله انتحاری روز پنجشنبه در چابهار گفت ایران تروریست ها را به سزای اعمالشان می رساند. خبرگزاری رسمی قوه قضایی جمهوری اسلامی از تأیید حکم انفصال از خدمت ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران گزارش داده، نوشته که وی به همین دلیل نمی تواند حتی مشاور رئیس جمهوری اسلامی باشد. علی ابراهیمی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی نسبت به انقراض نسل یوزپلنگ ایرانی هشدار داد. اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود بر سر کاهش حجم تولید نفت به توافق رسیدند. هنوز جزئیات توافق اعلام نشده است. 16 وکیل دادگستری ایران در نامه سرگشاده به دختران شین آبادی دولت را مسئول آن حادثه و هزینه های پس از آن معرفی کردند. نمایندگان طرف های درگیر در جنگ یمن روز پنجشنبه در مذاکرات صلح که به میانجیگری سازمان ملل متحد در سوئد برگزار می شود شرکت کردند. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران در اینجا بحث این هفته در حیطه من شده دیگری.
تابو. رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده است؟ نقش جنسیت در امر شهادت دادن چیست؟ در اسلام مرد حتی اگر دارای جنون ادواری تشخیص داده شود، همچنان شهادتش از زنی در شرایط عادی روانی با ارزش تر است. بلوغ، درک، عقل، شعور و عدالت از جمله شرایط پذیرش شهادت افراد در قوانین اسلامی است. آیا شارع اسلام اساساً درک و شعور زن را در مرتبه پایین تر از مرد ارزیابی می کند؟ این هفته در تابو من فهیم خضر حیدری، میزبان احمد کاظمی موسوی حقوقدان و استاد مطالعات اسلامی و مهرنگیز کار، وکیل و حقوقدان هستم تا درباره همین پرسش ها بحث کنیم. سلام به این برنامه، خوش آمدید. آقای کاظمی موسوی، اجازه بدید بحث رو این هفته در برنامه تابو از اینجا آغاز بکنیم که اساساً چرا در اسلام ارزش شهادت زن کمتر از مرد در نظر گرفته شده؟ یعنی چه استدلالی در متن دین و در قرآن درباره این مسئله هست؟
بله، خب این رسمی بوده که در اون زمان همه جای دنیا بوده و در عربیات در عربستان باشه این رسم جاری بوده. برای آیه قرآن 282 سوره بقره که شهادت زن رو میاره دو نفر به اضافه یه مرد باید باشن، استدلالی که بعدن کردن گفتن چون در معرض اشتباه و فراموشی قرار میگیرن. کسی مثل طبری مخالفت کرده که طایفه نسوان اهل نسیانن، خود سوره نساء هم از نسیان و فراموش میکنن. در قرآن هم اومده که اگه دو نفر بیارید که اگه اولی انتظل و احداهما فتذکر احداهما اخرى، نفر دوم یادآوری بکنه. که اگه اصل زلاله را بعد بررسی کردن که ریشش برمیگرده، یکی از معانیش گمراه شدنه، اون گمراه شدن که راه نمیتونه پیدا میکنه، فراموش میکنه، از فراموشی گرفتن اینو.
بسیار خوب، اتفاقا نکات جالبی بود که مطرح کردید آقای کاظمی موسوی. روز بدید که بریم به خانم کار نسیان و فراموشی و شاید مثلا نوعی بی‌توجهی، اینطور که آقای کاظمی موسوی میگن در نظر گرفته شده که از جمله دلایلی است که اگر زنی خواست شهادت بده زن دیگری هم باید اون رو تایید بکنه. اساسا نقش جنسیت در امر شهادت چیست؟ اصلا چه ربطی باید به جنسیت داشته باشه؟
خب البته این ربط رو که ما نه قبول داریم نه میپسندیم و نه باور میکنیم، برای اینکه هیچ دلیلی نداره که بنده گرفتار نسیان باشم و آقای کاظمی گرفتار نسیان نباشن و در زندگی امروزی هم اساسا چنین استدلالی کاملا پر از خدشه و خطاست. اما بحث شهادت که در یکی از فصول قانون مجازات اسلامی مطرح شده، بعد اومده بر سر اینکه مثلا چه مشخصاتی باید شاهد شرعی در زمان ادای شهادت داشته باشه، باید بلوغ رو مصداقش قرار دادن، عقل رو، ایمان و عدالت رو، طهارت رو، زینف نبودن در موضوع رو، نداشتن خصومت با طرفین رو، عدم اشتغال به تکدی ولگرد نبودن، و اینها در هیچ کدومش ما در این شرایطی که قانون مجازات اسلامی که برگرفته از شرع هست مطالعه میکنیم جنسیت مشاهده نمیکنیم. و از اون نگران کننده تر این است که حتی در ماده 178 شهادت مجنون ادواری در حال افاقه رو قبول کرده و ما نمیتونیم بفهمیم که در حالی که شهادت مجنون ادواری، یعنی در زمانی که حالش خوب هست رو قبول کرده، چطوریه که بعداً برای اثبات بسیاری از جرائم شهادت زن رو یا اصلا قبول نکرده یا اعتبارش رو بسیار ضعیف کرده به اندازه که شهادت دو زن میشه به اندازه شهادت یک مرد. خب این نگران کننده است و نشون میده نصف جمعیت کشور مهمی مثل ایران رو که پشتوانه قوانینش اساساً زن رو به اندازه یک مجنون ادواری در حال افاقه هم نپسندیده و نپذیرفته، اصلا تمامیت انسانی زن رو کاملا مورد تردید قرار داده. از این نظر است که من تصور میکنم خوبه که آقای کاظمی که الان حضور دارن و یک اسلام شناس هستن به ما بگویند که به چه مناسبت، گفتن نسیان رو بزن نسبت میدن، حالا به چه مناسبت اون مجنون ادواری در حال افاقه رو شهادتش قبول میکنن ولی شهادت زن رو قبول نمیکنن.
بسیار خوب، برمیگردیم به شما با پرسشی که خانم کار مطرح کردن. من هم شاید در ادامه بحث بخوام ازتون خواهش کنم آقای کاظمی موسوی که به هر حال نکاتی که برای شهادت دادن ضروری دانسته شده، مثلا بلوغ، عقل، شعور، درک، قدرت تشخیص، بعد هم عدالت، یا همینطور که خانم کار مسئله جنون ادواری رو مثال زدن، چرا شارع اسلام در این امور زن و مرد رو هم سطح و برابر ندونسته آقای کاظمی موسوی؟
این همونطوری که عرض کردم تا قبل از قرن 19 حتی در قوانین سوئیس و کشورهای اروپایی هم اومده. اینه، من برای این نمیگم که بگم این درسته، مسئله اینه که این طرز نگاه وجود داشته، این گونه نگریستن به موضعی که زن داره و اینو خب در مورد یه مورد دو مورد نیست، به طور کلی وقتی که حق رأی عمومی نداشتن، در اروپا هم نداشتن، حتی در آمریکا هم نبوده، در مورد شهادت هم همینطوری بوده، در جهان اسلام هم همینطوری آمده وارد شده. شخصی مثلا طبری برای شما ذکر کردم، این علمای امروز اسلام هم میگن که اون زنی که یادآوری میکنه که در آیه قرآن آمده که فتو ذکر، پس اون به اندازه یه مرد اعتبار داره. آقای طه جابر الالوانی، ایشون یه عراقی هست که معاصر ما بوده و نوشته که این آیه قرآن میخواد به اندازه زن بده، منتها محیط جاهلیت عرب نمیتونه به صراحت بگه و به این صورت گفته که اون زن دوم برای تذکیر که میاد اینجا یادآوری بکنه این رو، پس اون به اندازه مرد اعتبار داره که تکمیل میکنه مال این زن رو. خب ابن قیم جوزیه که در قرن 13 میلادی، قرن 14 میلادی در واقع بوده، شاگردان ابن تیمیه بوده، این میگه زنان بیشتر در معرض لغزش و اشتباه هست. اما وقتی که به عایشه ام المؤمنین به زبان خودش میرسه، اونو از مردان برتر میدونه. ما شهادت امثال عایشه، حضرت فاطمه رو داریم که در شیعه هست، و حضرت زینب که اینا خب همه حرفاشون سنده برای ما الان، و عایشه که روایاتش نزد اهل سنت هم همه عزیز تلقی شده. این رو خب حسابش به کلی جدا میکنن، اونطوری نیست. در فقه حنفی چرا شهادت زن مورد قبوله؟ منطقه میگن در مسائل مربوط به زنان، تولد طفل، شیرخارگی و مسائلی که مربوط به مسائل زنان میشه، و در موردی که در جنون ادواری که گفتن اینا، خب اون اگه به بامیاره امروز بخواید نگاه بکنید، ما میگیم نه خیر، زنانی که امروز کار میکنن، تحصیل کرده هستن و پیشرو هستن، اینا حتی بهتر از مردا هستن. بنده خودم وقتی که در دادگستری بودم مواردی برخورد کردم که زنان خیلی شهادت بهتری میدادن، بهتر از مردها. مسئله اینه که شما وقتی که سنت رو دارید و میخواهید قوانین رو، پایبندی رو اجرا بکنید، یک مقداری پایبندی به سنت هم بایش میاد دیگه، باید به سنت احترام بذارید.
اتفاقا نکته که مطرح کردین در مورد شهادت زنان، در مورد مسائل زنان، خودش یکی از پرسش‌های این برنامه است. اینکه در برخی از موارد محدود میبینیم که موضوع رو فقط با شهادت زنان میشه ثابت کرد، اون هم مواردی است که مردان عادتاً نمیتونن از اون اطلاع پیدا بکنن، مثل مسئله مثلا بکارت.
بله.
خود این خانم کار در بازگشت به شما میخوام بپرسم، منتقدان ممکنه بگن که ادامه اون نگاه محدود به زن و محدود انگاشتن زن به جنسیت خودش و نوعی نگاه حتی ضد زن نمیتونه باشه؟
بله متاسفانه خب حتما هست، اما در بحثی که خود آقای کاظمی هم مطرح کردن و در توجیه این تبعیض فرمودند که خب در اون زمان در فرانسه هم اینجوری بوده، در بسیاری از کشورهایی که الان کشورهای الگو هستند برای بحث‌های فمینیستی این چنین نگاهی بوده به زن برای شهادت یا امور دیگر. خب به این نتیجه میرسیم که همونطور که در اون کشورها تغییرات و تحولات زیادی اتفاق افتاده، تغییر در قوانین به سمت برابری اتفاق افتاده، حالا ما چرا مستثنا شدیم؟ من متوجه نمیشم که چرا میگویند که سنت رو حتما باید احترام بذاریم. ما سنت رو با شرایط کنونی جامعه ایران و زنان ایرانی بهش احترام میذاریم. سنت بخش خوب داره، بخش بد داره. بخش بعدش اونه که عامل تبعیض میشه و باید حتما کنارش بگذاریم. اما اینکه گفتین در مورد مثلا مسائل مربوط به زن یا مرد، اصلا اینا مطرح نیست که بخواد شهادت رو تبدیل بکنه به وضعیتی که مثلا در ماده 199 قانون مجازات اسلامی اومده. مثلا میگه نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است، مگر در اثبات زنای موجب حد جعل، تراشیدن و یا تبعید شهادت دو مرد و چهار زن عادل. اینجا کجاش مثلا زنونه است که ما میگیم که دو تا مرده ولی چهار تا زنه؟ دیگه امثال زنان ایرانی و مخصوصا زنان تحصیل کرده ایرانی، زنانی که اهل چون و چرا هستن، هن نمیدن به این تفسیرها که حالا یهو برن فقط سراغ شهادت بر بکارت و بگن خب پس این حکم خوبیه. نه، ما اجتهاد رو هم داریم. درسته که اجتهاد نص صریح قرآن رو نمیتونه نقض بکنه، ولی به هر حال شناخت اجتهادی حقوق زن متناسب با مقتضیات اجتماعی و نیازهای اجتماعی اگر در این رژیم پذیرفته شده بود، ما بسیاری از این مشکلاتی رو که سالهاست دربارش حرف میزنیم نداشتیم و زمین و آسمون هم جاشون رو عوض نمی کردن اگر اینا متناسب با مقتضیات اجتماعی تغییر
میکردن. آقای کاظمی موسوی، حالا شاید پاسخی برای خانم کار داشته باشیم، به خصوص در مورد عرف و سنت که صحبت کردن ممکنه پرسش شنوندگان ما هم باشه، اما علاوه بر نکاتی که الان مطرح شد، در بعضی از روایات هم میبینیم مثلا از پنجمین امام شیعیان که برای قبول شهادت زن اساسا شرایط اضافی گذاشته میشه. مثلا گفته شده که اگر زنی پوشیده باشه، پاکدامن باشه، فرمانبردار شوهر باشه، تارک ابتذال و ظاهر شدن به آرایش در جمع مردان باشه، اون وقت شهادت اون پذیرفته میشه. ممکنه که اینجا پرسیده بشه اساسا مسئله حالا نسیان و اینها که علم هم امروز اون رو رد میکنه، یک مسئله است، نگاه به زن نگاه از بالا به پایین است که فرمانبردار باید باشه که حالا بسا شهادتش پذیرفته بشود یا نشود. نمیدونم در مورد این چه توضیحی میتونیم بدیم.
این زبانی که شما فرمودید به زمان ائمه نمیخوره. در خود روایت ممکنه که باید زن عفیف باشه، اینا اومده باشه در زمان اینو. خب بعد فقها در کتاب فقهی که مینویسن اضافه میکنن دیگه، شرایط رو همه اینایی که شما گفتید برای شهادت زن میخوره به زبان فقهای قرن 19 و 20 به اون زبانی، ولی در زبان ائمه معصوم ما اینطوری که نیومده. اما به طور کلی که بین عرف و سنت موج میزنه و در اینجا اصلاح بشه، خب شما ما دوره ریفرم داشتیم و اصلاح باید بشه، کسی مخالف نیست. و ما میدونیم از کشورهای اسلامی الجزایر، تونس، عمان، اینا شهادت زن و مرد برابر طبق قوانین امروزیشون. در بقیه کشورهای اسلامی نه، در پاکستان و عراق و مصر و حتی در جای دیگه، حتی در مراکش و اینا نمیبینیم که برابر باشه. مالزی و اندونزی اینا نیستن. یعنی خب در وقتی که الجزایر و تونس و عمان پذیرفتن، معلومه جا داره که در کشورهای دیگه هم بپذیرن. در ایران هم زمان آقای خاتمی وقتی که ایشون ایده جامعه مدنی رو مطرح کرد این مسئله مطرح شد و این که نشده باشد. دو بنده که در مالزی درس می دادم 12 سال در دانشگاه اسلامی اونجا خانومی شافعی، اونا همه شافعی هستن سنی هستن، از من دعوت کرد در جلسه زنان صحبت بکنم راجع به ارث بانوان که نصف که در اون مورد نصف آقایون هست و می گفت در شیعه بیشتر میرسه، برای اینکه شیعه باقی مونده اگه پدری فوت بکنه فقط دختر داشته باشه پسر نداشته باشه نصف این مال باز میراث پدر میرسه به دختر، بقیه به عصبه میرسه، یعنی به عمو و عموزاده ها و اونا میرسه. در شیعه اینطوری نیست، نبود، شیعه همه ارث رو میده به دختر. به خاطر مسئله فدک که مطرح شده در مورد حضرت فاطمه شیعه سهم دختر رو بیشتر در نظر گرفته، رد به عصبه در شیعه نداریم. در مورد اصلاح جامعه امروزی کسی حرفی نداره، پیشنهاد بکنین، اجتهاد بکنین، منتها در اینجا بین عرف و سنت خوب خانم کار هم خودشون حقوق دانن و پایبند به قانون، بنده هم که قاضی بودم چندین سال، پایبندی به یه قانون برای نظم و ثبات جامعه لازمه. این ثبات رو بخوایم با عقاید تند یه دفعه بپریم از روی سنت بیاریم، اون نظم و ثبات پاش لغزنده بشه یه مشکل دیگه برای ما ایجاد میکنه. آقای طاهر جابر الوانی میگه که اصلا قرآن خواسته از این راه برابر بکنه، از روی سنت هم نمیشه یه دفعه پرید بدون اجتهاد، بدون همون کاری که مراکشی ها کردن با یک زبان علمی فقهی بسیار مؤدبانه و بسیار مستدل گفتم بابا حضرت رسول در اون وقت مجبور بوده که به جوانای عربی که بهش اعتراض کردن که سهم زنان رو نمیشه زیاد بکنید که مجبور بوده که دو برابر قرار بده.
برمیگردم به خانم کار، یکی این که بحث نظم و ثبات و پایبندی به قانون رو شما مطرح میکنید آقای کاظمی موسوی، در حالی که یک نظر همین هست که قانون نابرابر یا قانون سرکوبگر که در اینجا در مورد زنان میشه گفت که شاهدش هستیم، نافرمانی از این قانون خودش نوعی مبارزه برای در حقیقت علیه سرکوبگری است. حالا شاید خانم کار نظری در این مورد داشته باشن. و نکته دیگه بحث اجتهاد هست که خانم کار شما هم مطرح میکنید. سوال اینجاست که چه کسانی میخوان اجتهاد کنن؟ مجتهدان هم مردان هستند، در واقع زنان به جمع مجتهدان هم راه ندارند، یا در این مورد نمیدونم چه توضیحی میتونیم بدیم.
ببینید اگر ما بخوایم بر پایه همین فرمایشاتی که آقای کاظمی داشتن، اینقدر که در اسلام شارع میکنند انگار که در کشورهای اسلامی ما دو تا شارع داریم. یه دونه شارع در تونس کار میکنه، در مراکش کار میکنه به نفع زنان و به نفع حیثیت و کرامت انسانی زنان، و یه شارع اومده و دخل ماها رو آورده در ایران، در مثلا دیگر کشورهای اسلامی، در عربستان سعودی. اساسا ما یک جوری سرگیجه میگیریم وقتی که این نظریه های اسلامی رو میشنویم که در جایی یک جور عمل میکنه، و اون وقت میرسیم به این که اون چی که آقای کاظمی میفرمایند در مورد این که نمیشه که یک شبه مثلا این سنت ها رو تغییر داد و اینا قدیمن و قدمت دارن، اینجا وارد بحث میشیم با ایشون که ما الان 40 سال گرفتار یک حکومتی هستیم که پشتوانه قوانینش رو احکام شرعی و فقه به مذاق خودش قرار داده، و 6 فقیه شورای نگهبان داریم که اینها باید پاسداری بکنن از یک نظریه فقهی بسیار متحجر. ما در این وضعیت به نظر میرسه که دیگه خارج شدیم از بسیاری از ضروریات اجتماعی و عرفی زمان خودمون، پس بنابراین ما نیاز به یک دگرگونی داریم. باید تبدیل حکومت ولایت فقیه به یک حکومتی باشه که دین رو جدا بکنه از سرنوشت قانونی زنان ایرانی. حالا سنت به جای خودش ممکنه باقی باشه در زندگی خصوصی، در خانواده ها. بقای این حکومت برای مردم ایران و به خصوص برای زنان ایرانی و غیر مسلمانان و کسانی که وفادار بیچون و چرا به این نظم کاملا تبعیض آمیز نیستند کمکی نخواهد کرد و اجتهادی هم بابش باز نیست و دلیلی هم نمیبینیم که شهادت ما با شهادت مثلا عایشه یا فاطمه زهرا یا زینب تفاوتی داشته باشه. آخه این تبعیض ها معنیش چیه با این همه زن تحصیل کرده و حتی غیر تحصیل کرده؟ مگه چشم نداره زن غیر تحصیل کرده؟ مگه گوش نداره؟ اصلا روز آمد نیست این حکومت و زیربناها و شالوده های دینیش.
آقای کاظمی موسوی، در بازگشت به شما میخوام ازتون بپرسم که روی مسئله سنت ها و عرف به حال تاکید داشتین در این برنامه، آیا این به این معناست که معتقد هستین که در نهایت بجز آنچه که در متن دین آمده و قوانینی که منبعث از دین هست، در فرهنگ و در سنت اجتماعی ایران یا فرهنگی ایران به نظرتون میرسه که آمادگی پذیرش این که زن با مرد برابر باشه از این نظر وجود نداره که میفهمید که سنت رو باید به حال محترم انگاشت؟
به نظر بنده وجود داره و این کار در زمان دوره آقای خاتمی شد و میشد که جلو بره، که البته جلو نرفت و شکست خورد. منتها زبانی که به کار میره، صحبت سیاسی وقتی که میشه یه چیز دیگه است. من میگم اون مسئله مربوط به ما نیست، فعلا در حوزه صحبتهای ما هم نیست که اون دگرگونی همه چیزو یه دفعه بخوایم. میگم همین کاری که مراکشی ها و تونسی ها در شمال آفریقا کردن، اینا در سال 1995 کلکتیو 95 رو نوشتن، کلکتیو به فرانسه نوشتن، کتونسنگ، اینا رو درست کردن، پیشنهاد کردن، خیلی معقول، و این پیشنهادها در اغلب کشورهای شمال آفریقا، یعنی همین مراکش و الجزایر و تونس مخصوصا که الان پیشروه عمل شده، با زبان ملایم گفتن آقا این مسائل شرعی میشه اینطوری هم دیده بشه و اینطوری تفسیر بشه. این سنتی که یک دفعه نمیشه عوض کرد که باید، و مخصوصا قانونم و خود قانونم الهام میگیره از سنت هایی که در گذشته بوده و الان خود از خود مدرنیسم امروز که سنت شده برای تحصیل کرده های امثال بنده و خانم کار، خود اینم الان یک سنتی شده. میگه ما دنیای امروز اینطوری، شما چطور نمیبینید اینا؟ اینو باید بیارید. خب این سنت جدید داره میاد، از یه راهی که داره میاد باید بخوره به وفاق اون جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم.
خانم کار، شاید بد نباشه با توجه به تجربه طولانی که در دادگاه‌های ایران هم دارید، این رو هم بهش نگاه بکنیم که اساساً مسئله نابرابر بودن زن و مرد در شهادت چه محدودیت‌ها و چه محرومیت‌های حقوقی برای زنان ایجاد کرده و فکر می‌کنید که این وضعیت تا چه حد قابل تغییر هست که این تبعیض در مورد شهادت زن و مرد روزی تغییر بکنه؟
من کاملاً تأیید می‌کنم که رفرم در دین لازمه، حتی در صورتی که مثلا بنده نوعی امثال بنده میخواهیم دگرگونی سیاسی در ایران اتفاق بیفته و دین از حکومت جدا بشه. اما ضمناً میخوام تاکید هم بکنم که همه این توصیه های آقای کاظمی در ایران اتفاق افتاده و راجع به راه حل ها همه ما حقوقدانان به کمک بسیاری از فقیهان مطلب نوشتیم، مطلب گفتیم، حرف زدیم. ولی وقتی در یک کشوری مثل ایران بعد از 40 سال که انقدر گرفتاری داشتیم و داریم آزادی بیان وجود نداره، کدوم حقوقدان، کدوم فقیه روشنگر میتونه حرفاشو صریح در مثلا مطبوعات کشور بزنه؟ حتی اگر حکومت سکولار هم باشه، ما نیاز داریم به اصلاح در دین برای اینکه تنویر افکار عمومی بشه. ولی در مورد اینکه چه تأثیری داره این گونه تبعیض‌ها، باید بگم اولین تأثیرش خشم زنان تحصیل کرده ایرانی بود که ازش مطلع می‌شدن. سلب اعتماد به نفس زنان بود وقتی به دفاتر ما مراجعه میکردن و وقتی مطلبی رو مطرح میکردن و ما بهشون میگفتیم مطابق قوانین شما از این حق و از این حق و از این حق انسانی محروم هستید، اونجا اون زن افسرده میشد. باری در دادگاه زن وقتی که آخوند رئیس دادگاه حقوق نداشتش رو بهش یادآور شد، با مشت کوبید روی قرآن روی میز دادگاه و من بسیار ترسیدم برای اون زن.
بسیار سپاسگزارم مهرانگیز کار و احمد کاظمی موسوی مهمانان این هفته ی تاپ. به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.